اگر دلم به حال پدرت نمی‌سوخت، دست را کف دستت می‌گذاشتم. من صدای این قضیه را بلند نخواهم کرد. ناتاشا وضع خود را تغییر نداد، اما فقط اندامش از گریه آرام و تشنج آوری که داشت خفه اش می‌شد به لرزه افتاد. ماریا دیمیتریونا نگاهی به سونیا انداخت و روی نیمکت کنار ناتاشا نشست و با صدای خشن خود گفت: اقبال بلند بود که از دستم فرار کرد، اما او را پیدا می کنم. می شنیدی که گویم؟ پس دست بزرگش را زیر صورت ناتاشا برد و سرش را به خود برگردان. هم ماریا دیمیتریونا و هم سونیا از مشاهده چه ناتاشا متعجب شدم. چشمهای او درخشان و خشک بود، لبهایش به هم فشرده و گونه‌هایش گودوه بود. ناتاشا بریده گفت: مرا راحت بگذارید، با من چه کاری؟ دارم میمیرم. با کوشش خشم آگی خود را از دست ماریا دیمیتریونا رها ساخت و در وضع سابق خود قرار گرفت. ماریا دیمیتریونا گفت: ناتالیا، من خیر تو را میخواهم، دراز بکش. خب هم دراز بکش، من به تو دست نمیزنم، ولی به حرفهای من گوش بده. من نمیخواهم بگویم که تو چه گناه عظیمی را مرتکب شده ای. خودت میدانی. خب فردا پدرت مراجعت خواهد کرد، به او چه بگویم؟ دوباره اندام ناتاشا از گریه به ارتعاش در آمد. خب از این قضیه مطلع خواهد شد، برادرت، نامزدت. ناتاشا فریاد کشید: من نامزد ندارم، پیشنهاد او را رد کردم. ماریا دیمنا دوباره گفت: تفاوت ندارد، ایشان خبردار میشوند. خب تصور میکنی قضیه را مسکوت میگذارن؟ خب پدرت، من او را خوب میشناسم. اگر او را به دوئل دعوت کند، آیا این عمل پسندیده خواهد بود؟ ناتاشا روی نیمکت نیمخیز شد، خشمناک به ماریا دیمیتریونا ریخت و فریاد کشید: من را راحت بگذارید، چرا همه کارها را خراب؟ چرا؟ چه کسی از شما خواهش کرده بود؟ ماریا دیمیتریونا آمده دوباره فریاد کشید: میخواهی چه بکنی؟ مگر اینجا زنده؟ چه کسی مزاحم او بود که به این خانه بیاید؟ چرا میخواستن تو را چون دخولی برو باید؟ خب تصور میکنی که اگر او تو را میرو بود، دیگر میتوانستن او را بجوید؟ پدرت یا برادرت یا او را پیدا نمیکرد؟ او آدم پست و منفوری است. ناتاشا نیمه فریاد کشید: او از همه شما بهتر است، اگر شما مانید. آخ پروردگارا، این چه وضعی است، این چه وضعی است. سونیا، برای چه این کار را کردی؟ از اینجا بروید. پس با همان نوعی که مردم فقط برای اندوهی که خود مسبب آن بوده اند اشک می‌ریزند، آهی گریستن گذاشت. ماریا دیمیتریونا می‌خواست دوباره شروع به سخن کند، اما ناتاشا فریاد کشید: بروید، شما همه از من متنفرید، مرا تیر می کنید. و دوباره خود را روی نیمکت انداخت. دیمیتریونا باز مدتی ناتاشا را نصیحت کرد و به وی تلقین نمود که تمام این قضیه را از کند مخفی نگاه داشت و چنانچه ناتاشا فقط این واقعه را فراموش کند و کوچکترین علامت و نشانه از آن چی داده به کسی ارائه ندهد، هرگز کسی از این قضیه مطلع نشد. ناتاشا جواب نمیداد، دیگر گریه هم نمیکرد، بدنش یخ کرده بود و میلرزید. ماریا دیمیتریونا بالش را زیر سر او برد و دو لحاف به روی او انداخت و خود برایش عرق مشک آورد، اما ناتاشا به سخنانش جواب نداد. ماریا دیمیتر تصور این که او به خواب رفته است از اتاق بیرون آمده گفت: بخوابد. اما ناتاشا نخوابیده بود و با چشمهای گشوده کرد و چهره رنگ پریده مستقیم به پیش رو می نگریست. تمام آن شب ناتاشا بیدار بود، ولی نه گریه می کرد و نه با سونیا که چند بار به او نزدیک شد سخن گفت. روز ایلیا آندروید چنان که وعده کرده بود برای چاشت صبح از خومه مراجعت کرد. بسیار شادمان بود، معامله با خریدار سر گرفت و دیگر هیچ چیز او را در موسکو و در فراق کنتس که دلش برای بند شده بود نگاه نمی داشت. ماریا دیمیتریونا به استقبال او رفت و گفت که ناتاشا دیروز بیمار شده، چنان که ناگزیر به دنبال دکتر دادیم و ولی امروز حالش بهتر است. ناتاشا روز صبح از اتاق خود بیرون نیامد. با لبهای فشرده به هم گرفته و چشمهای خشک و بی حرکت کنار پنجره نشسته به راهبان خیابان مضطربانه می نگریست و چون صدای پای کسی را در آستانه اتاق می شنید شتابان به عقب بر می گشت. ظاهراً در انتظار خبری از او بود. انتظار داشت که او خود بیاید یا نامه‌ای بنویسد. وقتی کنت به اتاق او آمد، ناتاشا به شنیدن صدای پای مردانه او به عقب برگشت و قیافه سرد و خشمناکی به اتاق به خود گرفت. بال پدرش از جا بر نخواست. کنت پرسید: فرشته من، تو را چه می شود؟ مریضی؟ ناتاشا خاموش بود و پس از استکوت گفت: آری مریضم. در جواب تحقیقات دیوانه کند که چرا او اینقدر پریشان و در هم شکسته است و مبادثه میان او و نامزدش روی داده باشد، اطمینان داد که چیزی نیست و از وی خواهش کرد که ناراحت نباشد. ماریا دیمیتریونا سخنان اطمینان بخش ناتاشا را که هیچ حادثه ای روی نداده است تایید نمود. اما کند از بیماری ظاهری و پریشانی دخترش، از چهره های پنی سونیا و ماریا دیمیتریونا به خوبی آگاه بود که در غیبت او باید اتفاقی افتاده باشد. لیکن این اندیشه که ممکن است واقعی شرم‌آوری برای دختر محبوبش روی آورده باشد به قدری برای او وحشتناک بود که از تحقیق بیشتر اجتناب می‌ورزید. به علاوه به اندازه آرامش آمیخته با مسرت خیلی دوست می‌داشت که می‌کوشید به خود اطمینان دهد که هیچ حادثه خاصی روی نداده و فقط از این جهت غمگین بود که به واسطه بیماری باید مراجعت خود را به دهکده به تعویق بیاندازد. پیر پس از ورود همسرش به مسکو تصمیم گرفته بود که تنها برای دوری از وی به جایی سفر کند و به زودی پس از ورود راسا به مسکو و ملاقات با ناتاشا در اجرای تصمیم خود تأجیل کرد و به تبر نزد زن بیوه یوسیف آلکویسویچ که مدتها پیش وعده کرده بود کاغذهای شوهرش را به وی بدهد مسافرت کرد. پیر به مسکو مراجعت نمود. نامه از ماریا دیمیتریونا به وی رسید. او را برای مذاکره درباره امر مهمی مربوط به آندر بارکولی و نامزدش نزد خود طلبیده بود. پیر از ملاقات با ناتاشا اجتناب میکرد و میپنداشت که احساساتش نسبت به ناتاشا بیشتر از علاقه ایست که یک مرد متأهل به نامزد دوست خود دارد. ولی سرنوشت پیوسته آنان را با هم روبرو میساخت. هنگامی که برای رفتن به خانه ماریا دیمیتریونا لباس میپوشید با خود میگفت: چه اتفاقی افتاده؟ ایشان با من چه کار دارد؟ پیر وقتی به خانه ماریا دیمیتریونا میرفت در راه میاندیشید کاش شاهزاده آندره زودتر میآمد و با او ازدواج میکرد. در بولوار توریسکی یک نفر او را خوان. صدای آشنایی به گوشش رسید که میگفت: پیر، خیلی وقت است آمدی. پیر سر برداشت در سورتمه دو اسبه که سوم اسبهای کبود آندر را حرف را تا جایگاه سورتمه چی میپاشید آناتول را با رفیق همیشگی وی ماکارین مشاهده کرد. آناتول راست و مستقیم در وضع نظامیان جلف نشسته، سر را اندکی پیش آورده، چانه خود را در یقه پوست سگ آبی پنهان کرده بود. چهرهش گلگون و داغ بود. کلاهش را که با پرهای سفید آراسته بود کج گذاشته، از کنار کلاه موهای پوماد زده و تابدارش دیده می شد که روی آنها ذرات برق نشسته بود. پیر با خود گفت: حقیقتاً این جوان فیلسوف واقعی است. به جز تفریح و شادمانی آنی هیچ چیز دیگر را نمی بیند و هیچ چیز او را مضطرب نمی کند. به همین جهت همیشه شادمان و راضی و راحت است. پیر با رشک و حسد به خود گفت: دلم می خواست هرچی دارم بدهم تا مثل او باشم. در سرسرای خانه ماریا دیمیتریونا خدمتکاری که پالتوی پوست پیر را میکند گفت که ماریا دیمیتریونا خواهش کردند که به خوابگاه ایشان بروید. پیر از در تالار گشوده دید که ناتاشا با چهره لاغر و رنگ باخته و خشم آلود کنار پنجره نشسته است. ناتاشا نگاهی به وی انداخت و جبین در هم کشید و موقر و متین و بی‌اعتنا از اتاق خارج شد. پیر به اتاق خواب ماریا دیمیتریونا وارد شده پرسید چه اتفاقی داده؟ ماریا دیمیتریونا جواب داد اتفاقات خوب، 50 سال در این دنیا زندگانی کردم و تا کنون چنین ننگ و فضاحتی را ندیدم. پس از آنکه پیر تعهد کرد که آنچه میشنود بازگو نکند، ماریا دیمیتریونا برای او حکایت کرد که ناتاشا بدون اطلاع پدر و مادر پیشنهاد خواستگاری نامزدش را رد کرده و سبب این کار آناتول کوراگین بوده که به واسطه همسر پیر با ناتاشا آشنا شده است. به علاوه ناتاشا میخواسته در غیبت پدرش با وی بگریزد و پنهانی ازدواج کند. پیر شانه ها را بالا برده بود و با دهان گشوده به سخن ماریا دیمیتریونا گوش میداد، ولی به گوش خود اطمینان نداشت. پیر میتوانست این مسئله را درک کند که نامزدی شاهزاده آندره وی را اینقدر دوست دارد، یعنی این ناتاشای راستوبا جذاب بالکونسکی را با این آناتول احمق که زن دارد عوض کرده و چنان عاشق او شده که موافقت کرده با او بگریزد. پیر نمیتوانست این داستان را پیش خود مجسم نماید، نمیتوانست ناتاشا را با خاطره شیرین کودکی وی پیش خود با ناتاشای دیگر از پستی و حماقت و بیرحمی سرشار بود هماهنگ سازد. پس به یاد همسرش افتاد و دریافت که تنها او نیست که گرفتار سرنوشت غم‌انگیز وصلت با زنی منفور شده و به خود گفت همه ایشان از یک قماشند. اما با این حال از فرط تأثر به حال شاهزاده آندره، حتمی که به حیثیت وی وارد آمده بود، میخواست بگرید. هرچی دلش به حال دوستش بیشتر میسوخت، تحقیر و تنفرش نسبت به ناتاشا که با چنان قیافه موقر و بی‌اعتنا چند لحظه پیش در تالار از کنارش گذشته بود بیشتر میشد. او نمیدانست که ناتاشا از نومیدی و سرشاری و خفت و خادی سرشار بود و در ابرار وقار و متانت و خشونت تقصیری نداشت. پیر در جواب ماریا دیمیتریونا گفت اما چگونه او میخواست ازدواج کند؟ او زن دارد و نمیتواند ازدواج کند. ماریا دیمیتریونا گفت ساعت به ساعت بدتر میشود، جوان جذابی است، چه آدم پستی. اما ناتاشا منتظر است، 2 روز است که منتظر است، لااقل برای اینکه از انتظار درآید باید لب را به او گفت. چون ماریا دیمیتریونا جزئیات ازدواج آناتول از پیر شنید و خشم خود را به صورت دشنام‌های زننده نثار آن جوان پست کرد، به پیر گفت که از این جهت تو را احضار کرده ام که می‌ترسم مبادا فونت یا بالکونسکی که هر لحظه ممکن است وارد مسکو شوند از این که من قصد اختفای آن را از ایشان دارم مطلع شوند و کوراگین را به دوئل دعوت کنم، و به این جهت من از تو خواهش میکنم که به نام من به برادرزن خودتان دستور دهید هرچه زودتر مسکو را ترک کند و دیگر پیش چشم من نیاید. پیر عهد کرد که آرزوی او را برد و تازه در این لحظه متوجه شد که کنت پیر و نیکولای و شاهزاده آندره را چه خطری تهدید می کند. ماریا دیمیتریونا بعد از تشریح و دقیق این قضیه پیر را به اتاق پذیرایی فرستاد. قبل از فرستادن او گفت نگاه کن، کنت هیچ اطلاعی ندارد. تو هم چنان وانمود کن که از همه جا بیخبری. من می رفم به او می گویم که انتظار ایده ای ندارم. اگر می خواهی نهار بمان. پیر به کنت پیر و کنت پریشان و آشفته حال بود. آن روز صبح ناتاشا به وی گفته بود که پیشنهاد خواستگاری بالکونسکی را رد کرده است. کنت به پیر عزیزم چه بدبختی بزرگی، وقت اخترک پهلوی مادرش نباشد کارهای وحشتناکی می کند. بسیار متفهم که به مسکو آمدم. من با شما صاف و صریح سخن می گویم. شنیده اید که او بدون مشورت با کسی نامزدی خود را با بالکونسکی بریده است. تصدیق می کنم که من هرگز از این وصلت چندان خوشنود نبودم. صحیح است که او مرد بسیار خوبی است، اما آخر برخلاف میل پدر نمیتواند حقیقی را یافت و بالاخره ناتاشا هم بدون مرد ناتان بدون نامزد خواهد ماند. اما با تمام این احوال مدت مدیدی است که ایشان نامزد یکدیگر بودند و حال بدون مشورت با پدر و مادرش به چنین کاری اقدام کرده است. اکنون هم بیمار شده است و خدا می‌داند که بیماری او از چیست. کند حقیقتاً مراقب دختری که پهلوی مادرش نباشد بسیار دشوار است. پیر دریافت که کند بسیار آشفته خاطر است و کوشید رشته گفتگو را عوض کند، اما کند دوباره با اندوه خود برگشت. سونیا با قیافه مضطرب وارد اتاق پذیرایی شد و گفت: ناتاشا حالش خوب نیست، او در اتاق خود نشسته است و دارد شما را ملاقات کند. ماریا دیمیتریونا نیز آنجاست و خواهش کرده است که شما به آنجا بروید. کند گفت: آری، آخر شما با کولیسکی بسیار دوست هستید، بیشک میخواهد به وسیله شما پیغامی بر او بفرستد. آخر خداوندا چه وضع خوبی بود. پس کند به موهای تنگ کنار شقیقه‌هایش چنگ انداخته از اتاق بیرون رفت. ماریا دیمیتریونا به ناتاشا گفت که آناتول زن دارد، ولی ناتاشا نمیخواست این سو باور کند و تایید این سخن را از پیر طلب میکرد. سونیا موقعی که پیر را از کوریدور به اتاق ناتاشا راهنمایی میکرد این مطلب را گفت. ناتاشا رنگ باخته و خشن کنار ماریا دیمیتریونا نشسته بود و از همان آستانه در با چشمهای تبالوده و درخشان راه پرسان از پیر استقبال کرد. لبخند نزد و سر را به جانب او حرکت نداد، فقط خیره خیره به وی می نگریست و با نگاهش از وی می پرسید که آیا تو دوست آناتول هستی یا ما دیگران با وی دشمنی داری. ظاهرا شخص پیر برای او وجود ندارد. ماریا دیمیتریونا رو به ناتاشا کرد و پیر را نشان داده گفت: همه چیز را می داند. از او بپرس که آیا من حقیقت را به تو گفتم یا نه. ناتاشا همان گونه که حیوان درنده‌ای تیر خورده و تیر شده به سگان و شکارچیان که او را احاطه می کند می نگرد، گاهی ماریا دیمیتریونا و زمانی به پیر می نگریست. پیر با حس رقت به وی و تنفر از وظیفه‌ای که باید انجام بدهد چشم را فرو انداخته شروع به سخت و گفت: ناتالیا ایلیچینا، صحت و سقم این شایعه باید بر شما یکسان باشد، زیرا پس زن داشتن او صحت ندارد. نه صحیح است. ناتاشا پرسید: مدت مدیدی است که زن دارد، قولش میدهید که این حرف صحیح است؟ پیر قول شرف داد. ناتاشا شتابا پرسید: او هنوز اینجاست؟ آری، چند دقیقه پیش او را دیدم. ناتاشا دیگر قدرت حرف زدن نداشت و با دست اشاره کرد که او را تنها بگذارند. پیر برای صرف نهار در آنجا نبود، بیدرنگ از اتاق خارج شد و رفت. پیر که می رفت که در شهر آناتول کوراگین جستجو کند، اینک اندیشه آناتول کوراگین تمام خونش را به طرف پشت جاری می ساخت و تنفس را برایش دشوار می کرد، ولی در تپه هست کوری ها و در خانه سامونون او را نیافت. ناچار به کلوب رفت. در کلوب همان نظم و ترتیب عادی مشاهده می شد. مهمانانی که از قضا آمده بودند دسته دسته نشستند. با پیر سلام و احوالی کردند و درباره اخبار شهر سخن گفتند. خدمتکاری که با پیر احوال پرسی کرد، چون از عادات او اطلاع داشت و آشنایان وی را می شناخت، به وی گفت که جای او در اتاق غذاخوری کوچک محفوظ و شاهزاده میخائیل زاخارائیچ در کتابخانه است و پاول تیموفی هنوز نیامده. یکی از آشنایان پیر در میان گفتگو درباره آب و هزوی پرسید که آیا داستان روبودن راستوا را به وسیله کوراشر شایع شده شنیده است و آیا این شایعه صحت دارد؟ پیر خندان جواب داد که این حرفها مهمل است، زیرا من همکنون از خانه راستوف دارم. پیر سراغ آناتول را از همه کس گرفت. یکی به او که هنوز نیامده، دیگری اظهار داشت که امروز برای صرف نهار به کلوب خواهد آمد. مشاهده این مردم آرام و بی‌اعتنا که نمی‌دانستند چه غایی در روح او برپاست برای پیر عجیب بود. مدتی در تالار قدم زد، صبر کرد تا همه آمدن و چون آنات در میان مهمانان مشاهده نکرد بدون خوردن غذا به خانه مراجعه بود. آناتول آن روز در منزل دلاخوف نهار می‌خورد و با وی در این که چگونه باید کار خراب شده را اصلاح کند مشورت می‌نمود. تصور می‌کرد که ملاقات با راستوبا ضرورت دارد. آناتول از خواهرش را تا با وی برای ترتیب این ملاقات مذاکره کند. چون پیر پس از زیر پا گذاردن تمام مسکو به خانه برگشت، خدمتکارش اطلاع داد که شاهزاده آناتول و سلوئیچ نزد کنتس هستند. اتاق پذیرایی کنتس پر از مهمان بود و پیر بدون سلام کردن به هرکس که از موقع ورود مسکو او را ندیده بود وارد اتاق پذیرایی شد و همین که آناتول را دید به سوی او رفت. کنتس به جانب شوهر رفته گفت: آه پیر، نمیدانی که آناتول ما در چه وضعی است. اما چون مشاهده کرد که آثار خشم و غضب از چشم‌های درخشنده‌های مصمم شوهرش که پس از دوئل با دلاخوف با آن آشکار بود، آشکار است، به جای خود خشک شود. پیر به همسرش گفت: همینجا شما باشید. در آنجا هر جا شما باشید، در آنجا فساد و حرج است. پس به زبان فرانسه گفت: آناتول بروید، من باید با شما گفتم. آناتول نگاهی به خواهرش انداخت و مطیعانه برخاست و آماده شد که دور پیر برود. پیر دست او را گرفته به جانب خود کشید و از اتاق رفت. الین آهسته گفت: اگر به خود اجازه بدهید که در تالایی من. اما پیر بدون اینکه به وی جواب بدهد از اتاق بیرون رفت. آناتول با قدم‌های عادی و بی‌پروای خود به دنبال او می‌رفت، اما آثار اضطراب در چهره‌اش محسوس بود. چون هر دو وارد دفتر شدند، پیر در را بست و به جانب آناتول برگشته به وی نگریست و گفت: شما به کنتس راستوها وعده کرده اید که با او ازدواج کنید، خواستید با او فرار کنید. آناتول به زبان فرانسه گفت: تمام این گفتگو به زبان فرانسه انجام گرفت. جواب داد: عزیزم، من خود را موفق نمی‌دانم که به استنتاق شما آن هم با این لحن جواب بدهم. چهره یه که بیش از این هم رنگ باخته می‌نمود، از خشم و حالی دگرگون شده، دست بزرگ خود یقه لباس رسمی آناتول را گرفت و آنقدر او را به طرف و آن طرف کشید که بر صورت آناتول آثار ترس و وحشت ظاهر شد. پیر تکرار می‌کرد: وقتی من به شما می‌گویم که با ما گفتگو کنم. آناتول دکمه یقه پاره‌اش را با دست گرفته گفت: خب این عمل احمقانه است، این طور نیست. پیر می‌گفت: شما آدم بی‌شرفی هستید. من نمی‌دانم که چه چیز مرا از این خرسندی باز می‌دارد که سر شما را با این داغان کنم. پیر که به زبان فرانسه می‌گفت این جمله را ساختگی بیان کرد و وزنه سنگین کاغذ نگهدار را برداشت و تهدیدآمیز بالا برد و بیدرمان را سر جایش گذاشت. شما قول داده‌اید با او ازدواج کنید. من فکر نبودم، وانگهی من هرگز تعهد نکردم. پیر سخنش را قرده به سوی آناتول رفت و گفت: نامه او نزد شماست، نامه نزد شما. آناتول نظری به وی افکند و بیدرنگ دستش را در جیب برد و کیفش را بیرون آورد. پیر نامه را از او گرفت و صندلی را که سر بود به کناری انداخت و روی نیمکت افتاد و همین که قیافه بیمناک آناتول را دید گفت: من خشونت نخواهم کرد، نترسید. پس گویی در را پیش خود تکرار می کند، گفت: اول نامه. پیر پس از یک دقیقه دوباره برخاست و مشغول قدم زدن شد و به سخن ادامه داد: دومی که فردا صبح باید از مسکو خارج شدید. می توانم. پیر بدون اینکه به حرف او گوش دهد سخن خود را دنبال کرد و سومی که هرگز نباید کلمه‌ای درباره آنچه میان شما و کنتس گذاشته اظهار کنید. البته من نمیتوانم جلوی زبان شما را بگیرم. اگر یک ذره وجدان و شرف داشته باشید، بالاخره باید فهمید که غیر از تفریح و خوشگذرانی‌های شما، سعادت و آرامش دیگران نیز بود. شما برای اینکه می‌خواهید عیش و نوش کنید، زندگانی دیگران را نابود و تباه می‌سازید. بروید با زنان امثال سر من عیاشی کنید. استفاده از این زنان حق شماست. ایشان می دانند شما از ایشان چه می خواهید. آنان نیز مانند شما در فساد هرزگی مجربند، اما فریب دادن و دزدیدن دختری معصوم با وعده دروغ ازدواج، آخر چگونه شما نمیفهمید که این عمل به همان از پست و شرم‌آور است که شما پیرمرد یا کودکی را کتک بزنید. پیر خاموش شد ولی دیگر خشمناک نبود و با نگاه پرسان به آناتول مینگریست. آناتول که هرچی پیر بیشتر بر خشم خود میشد شادمانتر میگشت گفت: این مطلب را من نمیدانم. وقتی به پیر نگاه کند در حالی که فک تحتانیش آرام آرام میلرزید: این مطلب را نمیدانم، اما شما کلماتی نظیر پست و بی‌شرم سال آن به من گفتید که من به عنوان انسان شرافتمند به هیچ کس اجازه گفتن آن را نمیدهم. پیر با تعجب به وی مینگریست و نمیفهمید که منظور آناتول چیست. آناتول خان خود افسود: اگرچه شخص ثالثی سخن شما را نشنیده، اما توانم. پیر تمسخر کنان گفت: میخواهید از شما معذرت بخواهم؟ بل میتوانید حرف خود را پس بگیرید. اگر میخواهید که من روی شما را برآورم، خب پس میگیرم و از شما خواهش میکنم که مرا ببخشید. پیر بی اختیار چشمش به دکمه پاره شده او افتاد و گفت: اگر لازم است من خارج سفر شما را خواهم پرداخت. آناتول تبسم کرد. پیر این لبخند چاپلوسانه و فرومایه را از همسرش دیده بود این شد و از خود بی خود گشت و فریاد کشید: طایفه پست و بیاته، و از اتاق بیرون رفت. روز بعد آناتول عازم پترزبورگ شد. سپس پیر نزد ماریا دیمیتریونا رفت تا به وی اطلاع دهد که آرزوی او برای اخراج کوراگین از مسکو برآورده شده. تمیر کنت راستوف در ترس و هیجان به سر می برد. ناتاشا سخت بیمار. ماریا دیمیتریونا محرمانه به پیر گفت: ناتاشا در هر پس از آنکه دانست آناتول زن دارد، به اسم الفار که مخفیانه به دست خود را مسموم سا به سم فار که مخفیانه به دست آورده بود خود را مخموم سا اما چون مقداری از آن را بلعید، به قدری وحشت کرد که سونیار کرد و به وی گفت که خود را مسموم ساخته و چون به اقدامات لازم برای رفع مسمومیت انجام گرفت، اکنون خطر از او شده. اما با این حال به اندازه ضعف دارد که بردن او به دهکده مجردی و به ناچار به دنبال کنتس فرستاده. پیر به دیدن کن پریشان حال و سونیای گریان رفت، اما نتوانست ناتاشا و از دیدار او منصرف شد. پیر آن روز در کلوب قضا سر کرد و با آنکه از هر طرف گفتگوی روبودن راسا میشنید، معزالیک آن را با سماجت رد میکرد و به همه اطمینان داد که این شایعه صحیح نیست و جز پیشنهاد خواستگاری برادرزنش از دوبا و جواب رد شنیدن وی خبری نبوده است. پیر میپنداشت دارد تا این قضیه را رفع و رجوع کند و شهرت و نام نیک راستوا را یا نماید. پیر با ترس و وحشت منتظر برگشت شاه آندره بود و هر روز برای کسب اطلاع به شاهزاده پیر سر می‌زد. شاهزاده نیکولای آندرویچ به وسیله مادمازل بوریان تمام شایعاتی که در شهر منتشر شده بود اطلاع حاصل نمود. باشتی را که ناتاشا به شاهزاده خانم ماریا نوشته و در آن پیشنهاد خواری نامزد خود را رد کرده بود خواند و ظاهرا آسوده خاطرتر از پیر با بی‌صبری بسیار منتظر ورود پسرش بود. روز پس از عزیمت آناتول یادداشتی از شاهزاده آندره به پیر رسید که در خود را به وی اطلاع داد و از او خواهش کرده بود که به ملاقات وی برود. شاهزاده آندره در همان دقیقه ورود به مسکو یادداشتی را که ناتاشا شاهزاده خانم ماریا نوشته و در آن پیشنهاد خواستگاری او را رد بود دریافت داشت و از پدرش شایعه ربودن ناتاشا را شاخ و برگ بسیار شنید. شاهزاده آندره نزدیک غروب به مسکو وارد شد. صبح روز بعد پیر نزد او رفت. پیر انتظار داشت که شاهزاده آندره